پیشت زدی تو بغل کن چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم
ساعت 12:31 است. زندگی سرشار از زیباییه و باید بابت بودنشون خدا رو شکر کنیم. هر کسی خوشبختیش رو در یک چیزی میبینه، اما تعریف درست خوشبختی اینه: جای درست، زمان درست، نزد آدم درست.
بپرسید از آنها که دیدت نشانها که تا شکر بگوید که ما از چه رویم.
حکیمیم طبیبیم، حکیمیم طبیبیم، بسی علتیان راز غم باز خریدیم، بسی علتیان راز غم باز خریدیم.
رسیدن طبیبان زره دور غریبان، غریبانه نمودن دواها که ندید.
سر قصه بکوبیم، غم از خانه بروبیم، همه شاهد و خوبیم، همه چون مه ایدی.
حکیمیم طبیبیم، حکیمیم طبیبیم، بسی علت یا راز غم باز خریدیم.
عشق نوعی میلاد است. اگر پس از عشق همان انسانی باشیم که پیش از عشق بودیم، به این معناست که به قدر کافی دوست نداشته ایم. اگر کسی را دوست داشته باشیم، با معناترین کاری که میتوانیم به خاطر او انجام دهیم این است که تغییر کنیم. باید چندان تغییر کنی که تو از تو بودن به در آید.
با تو احساس عاشقی کرد، چشم من آسمون شد چون با تو زندگی کرد. با تو میشه رقم زبش ها برای دنیا، حس میکنم نباشی سر به هوای دنیا. زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو. زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو. زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو. زیبای روزگار I'm not afraid to die.
یک روز بی نظیر، شنبه ای دلنشین، لبخندی از ته دل و یک شادی بی دلیل و خدایی همیشه همراه، آرزوی ما برای شماست.
آی احساس قلبم یکم آروم بیا کم کم منو درگیر چشماش کن حریفتو نمیشم آی احساس نابم آی شیرین عذابم از این بهتر نمیشم من یه دنیا دل خرابم آی احساسم رفیق لحظه های خواستم تموم زندگیمو میدم تا آخرش بمونی واسم من مجنونم نگات گره خورده به جونم چشماتو بر نداری از من فقط تو باشی امن خونم
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه فرش بهشتی نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بره
با بیمه های زندگی کوثر زندگی با اطمینان ادامه داره
با اعلام ساعت 12:40 از شما شنوندگان محترم و مخاطبین گرامی رادیو ایران دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی ایران امروز باشید
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها ایران امروز
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران به ویژه برنامه ایران امروز من رضا فرخی هستم و در شنبه 18 شهریور ماه به شما عرض ادب دارم و سلام عرض میکنم امیدوارم که هفته خوبی در پیش رو داشته باشید ما با یک ایران امروز دیگر در خدمت شما هستیم تا 50 دقیقه دیگر تا پایان ما رو همراهی بفرمایید اما در برنامه امروز به روال همه برنامه‌های دیگر ایران امروز به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت. در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به مصوبه جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره فروش اینترنتی دارو و این سوال رو می‌پرسیم که آیا بر اساس این مصوبه فروش اینترنتی دارو مجاز شده است یا خیر. در ادامه نگاهی خواهیم داشت و اگر مهمانانی در این باره روی خط بیان به مسئله هکرها، می‌دونین که در چند هفته اخیر مسائلی مطرح شد درباره هک برخی از اپلیکیشن ها و به نوعی لو رفتن اطلاعات مشتریان اونها، و در کنار این مسئله در بحث پرونده هم به بررسی بحث اعطای مجوز یا لغو مجوز وکالت توسط وزارت اقتصاد و دارایی میپردازیم و در این باره با نمایندگان و برخی از اعضای کانون وکلا گفتگو خواهیم کرد، چون به هر صورت یکی از موضوعاتی بود که در هفته‌های گذشته بحث‌های زیادی پیرامونش مطرح شد و اعضای کانون وکلا هم در مقابل شورای نگهبان یک گردهمایی اعتراضی داشتند. و به طور کلی نگاهی خواهیم داشت به این سه موضوع و در کنار این مسئله سعی می‌کنیم که تحلیل کنیم دیگر موضوعات اجتماعی هفته رو. امیدوارم که تا پایان با ما همراه باشید، چرا که ایران امروز بسیار موضوعات داغی رو بررسی خواهد کرد. بله، در بحث فروش اینترنتی دارو میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران. آقای دکتر سلام و عرض ادب، ممنونم که با ایران امروز همراه هستید.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما مجری محترم، شنوندگانتون در خدمت شما هستم، بفرمایید.
آقای دکتر، خب بر اساس مصوبه جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی، فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها قانونی اعلام شده و سازمان غذا و دارو نیز مکلفه که دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها رو برای رسیدن دارو از طریق داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ و تدوین کنه. شما درباره این مصوبه چه نظری دارین؟ مخالفین؟ موافقین؟ به نظر شما هدفش چی هستش؟
ببینید، اولا که بسم الله الرحمن الرحیم، من یادم رفت با نام خدا شروع کنم. ببینید، کلن ما با اصل قضیه که بحث دیجیتال بیاد تو حوزه داروسازی، تو بحث به سلامت نظر دوستان مشکلی نداریم، این اصل کلی. ولی الان اتفاقی که داریم میافته و متاسفانه دوستان توجیه نیستن، این که به هیچ عنوان زیر ساخته آماده نیست، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان ها اصلا. بله. نشت دیتا انقدر زیاده که حد حساب نداره. الان این پلتفرمایی که دارن کار میکنن الان مجوز ندارن داروی سقط جنین، مخدر، هر آنچه که شما دلتون بخواد، قاچاق، خارج از شبکه، غیر مجاز، همه رو دارن توزیع میکنن. هیچ کسی هم با اینا کاری نداره، در حالی که اگر این کالا تو داروخانه یک ورق داروی حالا روانگردان بدون نسخه داده بشه، تعزیرات، چشم و تعلیق، بعضی هم واقعا مؤسس میره زندان. ولی متاسفانه قانونگذار با اینا هیچ برخوردی نمی کنه، به خاطر اینکه ما زیرساختامون خیلی ایراد داره. بنابراین ما پیشنهادمون اینه که تا زیرساختها آماده نشده به هیچ عنوان وارد حوزه دارو نشیم، چون واقعا کار خطرناکیه و شوخی کردن با دارو عواقب خیلی خطرناکی برای کشور داره. ما کل صحبتمون اینه که این مشکل باید اول زیرساختش حل بشه، بعد اگر خواستیم برای حوزه دارو بتونیم ورود کنیم. الان به این تو حوزه مکمل آرایشی بهداشتی وزارت بهداشت مجوز میده، ما مشکلی هم نداریم. در درجه دوم ما الان مشکلی نداریم برای توزیع دارو. من نمیدونم آقا این هیئت مقررات داده چجوری زوم کرده رو دارو، ما کم مشکل داریم تو این حوزه، بیاد اونها رو ورود کنه، چرا ورود نمیکنه؟ بنابراین به نظر ما فعلا صلاح نیست، حتی که با اصل قضیه ما مشکلی نداریم.
آی دکتر، خب یکی از موضوعاتی که الان خیلی از شنونده ها اون دارن مطرح میکنن، عنوان میکنن که داروسازا به دلیل اینکه ممکنه بحث فروش اینترنت دارو منجر به شکستن انحصار بشه مخالف این مسئله هستن.
کدوم انحصار؟ به من بگو چه انحصاریه؟ الان که نسخه الکترونیکه، شما برو دکتر فلانی. بله. یه بله. نسخه الکترونیک برات صادر میکنه، هر داروخانه که تو کجاش انحصاره؟ 1580 تا داروخونه است. شما با این نسخه الکترونیک که برای کل کشور میتونی هر داروخانه که شما خواستی برو بگیر، انحصارش من نمیدونم چیه.
خب آقای دکتر الان ببینید، منم خودم الان از داروخانه ها خیلی راحت میتونم هر داروی بخوام تقریبا تهیه کنم و بارها این کار کردم بدون نسخه. درسته. من خب اینم که حالا اگر همین مسئله رو مردم به راحتی بتونن از طریق اینترنت انجام بدن اشکالش چیه؟ ببینید هر کسی که میره دارو رو تهیه میکنه الان به عوارضش هم آگاه دیگه.
نه نه نیستش. حالا من از خود شما میپرسم، ساده ترین دارو استامینوفن عوارضش میدونی چیه؟
استامینوفن عوارضش رو من سعی میکنم وقتی خودم میخوام تهیه کنم هم از اینترنت هم از جای مختلف بخونم. حالا چه اینترنتی تهیه کنم چه برم از داروخونه تهیه کنم، بالاخره تهیه میکنم دیگه، چه خب فرقی داره؟
من خیلی عذرخواهی میکنم، اشتباهه دیگه. ببینید فضای مجازی اسمش روشه، فضای مجازی.
بله.
بنابراین تو بحث حوزه پزشکی حالا این دوستان میگن انحصار، من انحصاری تو ارائه دارو نمیبینم. موقعی که دارو تحت کنترله و خود وزارت بهداشت اومده تقسیم بندی کرده، فرضاً داروهای دسته اول که مثلا مال بیماران خاص که پلن داره، جای خاص داره توزیع میشه، با نسخه الکترونیک داره توزیع میشه و شرایط ویژه داره برای حملش و هزار و یک مشکل دیگه داره، ما چرا باید یه کاری بکنیم که کشور رو دوچار چالش کنیم؟ من برمیگردم رو صحبت اولم.
درست.
ما باید آدمای سالم رو ببینیم و برای اونا قانون بنویسیم. اگر دو تا سه تا ده تا داروخانه از این 3200 تا داروخانه تو تهران بعدن بعضی از اقلام دارویی رو بدون نسخه میدن تخلف میکنن، ما نباید اینو تضمین بدیم به کل کشور. بنابراین باید یه قانونی بنویسیم که این قانون برای افراد سلامت و برای اونایی که دارن سالم کار میکنن نوشته بشه، ابلاغ بشه، مردم نفعشو ببرن. تا همچین ابلاغیه‌ای نداریم، زیر ساخت ما آماده نیست، سرورها اینجا نیست. الان ببینید به راحتی تمام، خب ملت اینو که نمیدونن، هر آنچه که تو ناصر خسرو بوده، غیر قانونی بوده، غیر مجاز بوده، همه اومده تو این بستر پلتفرم ها شیک داره میره دم خونه مردم، هم گران فروشی تو صورت میگیره با 10 برابر قیمت، هم اصالت کالا تعیین نمیشه. واقعا این کالا اگر تقلبی بود که دارین موارد بسیار زیاد، چی میتونه از چی شکایت کنه؟ از کسی نمیتونه شکایت کنه. تا اینا اصلاح نشه این روندش، به نظر من اصلا نباید تو این حوزه فعلا ورود کنید تا زیر ساختش رو بتونید درست کنید.
الان وزارت اقتصاد مجوز نهایی رو صادر کرده، درسته؟
ببین من یه سوال میکنم، من وزارت بهداشت
بله
میتونم نامه بنویسم به وزارت اقتصاد داره بگم تمام داروخونه ها از مالیات معافن، من میتونم همچی کاری بکنم؟
نه.
الان درست برعکس شده، اون داره برای وزارت بهداشت این تکلیف میکنه. من واقعا شرمم میاد اینو بگم که افرادی که وجاهت قانونی تو حوزه سلامت ندارن، تو حوزه سلامت دارن ورود میکنن که هیچ گونه جایگاهی از نظر کارشناسی ندارن. ما اگر سنفیم، میدونم همه میگن تضاد منافع داریم، ولی باور بفرمایید با این کاری که دارن اینا میکنن مرجعیت تصمیمی به نخره من بیان ببینن آقا دکتر صبور سابقش چجوریه، شرکت داره، کارخونه داره یا نه، در حد خودش کار کرده، آدم بله. سالمی هست.
خیلی کوتاه بفرمایید چون وقتمون کمه.
بله باید نظر کارشناسی رو بگیرم. ما در کل ببینید، در کل خدمتتون عرض میکنم این کار یه بار آزمون و خطا شده، خطراتش دیده شده، خود وزارت بهداشت جمعش کرد، برای بیماران خاص چند سال پیش این کارو کردن. این عوارضش فعلا با توجه به اینکه ما زیر ساخت نداریم، حرف منو امروز 18 ثبت کنید، اگر اینا این کارو استارت بزنن من پیش بینی خواهم کرد در 7-8 ماه آینده داروهای معمولی هم پیدا نشه، چون پشت
این بحث تقاضای الغایی و اینا هست.
بله رانتایی هستش که
خیلی سپاسگزارم.
بله حضوری بذارید من تک تک با داکیومنت و سند بهتون میگم.
بله خیلی ممنونم. همینجا این نکته هم اشاره کنم که از طرف مقابل، یعنی سکوهایی که بحث فروش اینترنتی دارو رو دارن الان انجام میدن، این حق رو براشون قائل هستیم که یا روی خط بیان یا در استودیو ما حضور پیدا کنن به برخی از موضوعاتی که در این باره مطرح میشن، به ویژه از سوی انجمن داروسازان، هم داروسازان ایران هم داروسازان تهران پاسخ بدن. حتما به این موضوع بیشتر در برنامه‌های آینده ایران امروز خواهیم پرداخت.
ببین من یه جمله آخر رو بگم. بله بله. تو کل دنیا دارو رو به عنوان یک کالای استراتژیک میبینن و تمام تلاششون که الغای مصرف نکنن. من دارو رو میگم ها، مکمل آرش بهداشت دادن کارو، ولی متاسفانه اینجا برعکس
شده. تو برنامه بنده حتما به این مسئله خواهیم پرداخت.
مطمئن باشید برای سلامت مردم 100% من با تضمین و با داکیومنت میگم این کار خطرناکیه.
ممنونم.
خب دوستان میخوان هر جوری شده راه بندازن، شما بگردید که پشت پرده کارو پیدا.
حالا ان شاء الله از طرف مقابل سکوهای فروش اینترنت دارو هم حتما تو برنامه حضور پیدا میکنن، در این باره صحبت خواهند کرد. سپاس از شما، گفتگو کردم با دکتر بهمن صبور. نایب رئیس انجمن داروسازان تهران. با ایران امروز همچنان همراه باشید. رسیدیم به ساعت 12:51. خب در ادامه میخوایم نگاهی داشته باشیم به بحث هکرها و اتفاقات اخیری که رخ داد. هم چند تا از شرکت‌های بیمه‌ای مورد حمله هکرها قرار گرفتن و اطلاعات مشتریانشون به هر حال لو رفت و حتی اطلاعات مشتریشون با قیمت بالای قیمت گذاری شد و حالا به دنبال مشتری پیدا کردن هستن برخی از این هکرها برای اینکه این اطلاعات رو بفروشن. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای علیرضا طباطبایی، وکیل جرائم رایانه‌ای. آقای طباطبایی خیلی سپاسگزارم که با ایران امروز همراه هستید.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
آقای طباطبایی، خب شما نگاهی داشتین به این خبرها درباره اتفاقات اخیر تو بحث حالا هم شرکت بیمه هم یکی از شرکت‌های اجاره خودرو؟
بله.
خب در گام اول الان مسئولیت قضایی متوجه چه کسی هست و چه کسی باید پاسخگو باشه این اطلاعات مشتریان که لو رفته؟
ببینید، واقعیتش اینه که ما توی این حوزه قانونی نداریم که بخواهد مسئولیتی رو به دارنده دیتا بار بکنه.
درسته.
و اون رو مسئول
و چقدر بده؟
و بله، این یک نقصیه که وجود داره، اون هم در کشورهای خارجی. الان مثلا اون GDPR که در اتحادیه اروپا برای تضمین محافظت از داده ها هست، خب یک الگوی خوبی میتونه باشه برای ما، با توجه به اینکه این معضل فقط معضل کشور ما نیسته.
درسته.
یعنی بحث دسترسی غیر مجاز به داده ها در همه کشورها اتفاق میفته، دیتاهای خیلی زیادی ممکنه سرقت بشه، ولی اون چه که مسلمه یک مسئولیت حقوقی و قضایی با دارنده داده هست، یعنی کسی که به هر حال ما بهش اعتماد میکنیم، دادمون رو در اختیارش میذاریم، اطلاعات خصوصی افراد هستش، یک مسئولیتی باید برش بار باشه که این مسئله متاسفانه تا الان مسکوت مونده. یعنی ما قانونی نداریم که مشخصا بیاد بگه اگر دیتای مردم در دست شما باشه و این دیتا از بین برود یا سرقت بشود تو مسئولی.
درسته. تکذیب هم کردن اتفاقا هر گونه حمله هکری رو، ولی خب بله. اطلاعات مشتریاشون لو رفته و الان کسی هم پاسخگو نیست. من میخوام روی مسئله تمرکز کنیم، چطور باید خلاهای قانونی در این باره برطرف کنیم؟
ببین، من فکر میکنم بهترین کاری که برای این موضوع میشه الان انجام داد، نقشیه که شورای عالی فضای مجازی میتونه ایفا بکنه. یعنی شورای عالی فضای مجازی با توجه به در واقع وظایفی که داره و شرح وظایف و اختیاراتش، به راحتی میتونه مصوبه ای رو در این رابطه تصویب بکنه، مبنی بر اینکه به هر حال مسئولیتی بر کسانی که دیتای مردم در اختیارشون هستش بار بشه و به هر حال یک استانداردهای حداقلی از طریق پلیس یا مرکز ماهر و مرکز وزارت ارتباطات برای این سازمان ها، برای این شرکت های خصوصی گذاشته بشه که اینها دائم چک بشه. یعنی فرض فرمایید بازرس یک مجموعه پلیس یا بازرس مجموعه وزارت ارتباطات بتونه ورود بکنه، دیتابیس اینها رو ببینه، لایه‌های امنیتیشون رو ببینه و بر این اساس دائما تحت نظارت باشه این داده. به هر حال اهمیت زیادی داره داده‌های مردم.
اما هکری که حالا مشخص نیست هویتش چیه، چطور باید مورد پیگیری قانونی قرار بگیره و مردم میتونن در این زمینه شکایت کنن اصلا؟
ببین، مردم که نیازی نیستش در این رابطه شکایت بکنن.
چرا دیگه اطلاعات مشتریان رو رفته دیگه؟
خب مسئله همینه، چون سازمان در واقع اون شرکت ها مورد نفوذ قرار گرفتن، اون شرکت ها دارن شکایت کردن، اینجوری
بله،
من متوجه
بله.
شدم. و اگر شناسایی بشه و پیدا بشه اون آدمی که دسترسی پیدا کرده، عملا مشکلش حله.
اگر پیدا نشه چی؟ چه کسی وسط مسئوله؟
اگر کسی خسارت دیده باشه از این دیتایی که نشت پیدا کرده، از باب مسئولیت مدنی میتونه شکایت بکنه.
از چه کسی؟ شرکتی
که بله شرکت حقوقی میتونه بکنه از اون شرکتی که دیتاش رو به امانت نگه داشته بوده.
خب حالا بر اساس اون قانونی که گفتین در اروپا هستش، الان چطور ما میتونیم این خلاهای قانونی خودمون رو جبران کنیم و مسئله رو حل کنیم در بعد خلاهای قانونی که وجود داره؟
من عرض کردم خدمتتون، ببینید بهترین راهکاری که میتونه خیلی سریع این مسئله رو براش در واقع یک راه حل پیدا بکنه، شورای عالی فضای مجازی هستش.
بله.
چون شورای عالی فضای مجازی مصوباتش مصوباتی هستش که در واقع مثل قانون لازم الاجرا هستش.
بله.
و سریع میتونه تصمیم گیری بکنه، مصوبه ای رو در واقع تصویب بکنه، مبنی بر این که اولا حتما اینها تحت نظارت و کنترلی باشن از باب امنیتی، و ثانیا این که مسئول پاسخگویی باشن و مسئولیت داشته باشن در قبال داده های مردم، و از این طریق میشه به راحتی این مسئله رو در واقع این خلل موجود رو رفع کرد.
حاله خب آقای طباطبایی، با توجه به مطالعاتی که تو این زمینه داشتین و تجربیات گذشته و پرونده‌هایی که بررسی کردین، آیا ما تو این زمینه توان فنی کشورمون برای حفظ اطلاعات و صیانت از اطلاعات مشتریان کافی هست؟
ببینید، هیچ وقت در هیچ کجای دنیا هیچ کسی نمیتونه بگه امنیت بله. در فضای مجازی 100%.
درست. چون نمونه های حمله هکری در مورد کشورهای دیگه هم رخ داده.
بله، شما میبینید که آقا سازمان سیا هم دیتاش در واقع لو میره، سازمان
بله.
پنتاگون هم لو میره، سازمان ناسا هم لو
بله.
میره. این به مفهوم این نیستش که مثلا کشور ما تو این زمینه کاری نکرده یا نواقصی وجود داره، بلکه به هر حال امنیت نسبیه، یعنی به کوتاهی سیستم بر نمیگرده. ممکنه یک باگ جدیدی ایجاد شده باشه، ممکنه یک دسترسی غیر مجازی ایجاد شده باشه، و همه اینها در همه جا اتفاق میفته.
بله، خیلی سپاسگزارم.
این موضوع کاملا طبیعی.
ممنونم. گفتگو کردم با آقای علیرضا طباطبایی، وکیل جرائم رایانه‌ای، درباره بحث هک‌های اخیر، هم در مورد یک شرکت بیمه یک کنه بیشتر از یکی، و همچنین در مورد برخی از شرکت‌های اجاره خودرو که اطلاعات مشتریاشون لو رفت و حالا حتی فور به فروش هم گذاشته شده، قیمت گذاری هم شده. با ایران امروز همچنان همراه باشید. داریم کم کم نزدیک میشیم به ساعت 12:59 و می‌خوایم بریم به سراغ موضوع اصلی برنامه. بله، در همین لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر کاظم دلخوش، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون قضایی، پیرامون بحث اعطا یا ابطال مجوز کانون وکالت توسط وزارت اقتصاد و مرکز کسب و کار. آقای دکتر سلام و عرض ادب، ممنونم که با ایران امروز همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم خوب و عزیز.
آیا تو نظر شما درباره صحبت‌هایی که حالا داره مطرح میشه از سوی وزارت اقتصاد و هم کانون وکلا چه هستش، و به نظر شما نقطه اختلاف کجاست و آیا این نقطه اختلاف منطقی درسته؟
ببینید، کانون وکلا یک کانون رسمیه در کشور که به هر حال بر اساس قانون اساسی، کانون وکلا حقوقی داره، حقوق مکتسبه، این حقوق مکتسبش به نظر من به این آسانی قابل باطل کردن نیست.
بله.
چون حقوق یک جمع زیادی از وکلای کشوره که این قانون از حقوق اونها دفاع میکنه.
بله.
اگه وزارت اقتصاد مشکلی داره یا موضوعی
بله.
هست که باید بشینه کارشناسی این مشکل رو حل بکنه، کارشناسی باید حل بکنه. این که اگر بنا باشه موضوعی تحمیل بشه، قانون وکلا به اون تمکین نکنه، به هر حال قانون وکلا یه کانون قانونی رسمی و کانونی است که اینها دارای علم و فرهنگ هستند و در واقع اینها از صنف خودشون باید دفاع بکنن، و این بخش هم در کشور آدم‌های محترم و قابل احترامی هستند. وکلا در کشور جای